آفتاب میرسیم، ما به آفتاب میرسیم، ریشه های ما در یقین، ساقه های ما از بهار، شانه های ما خاطره دارد از سبر بی شما. ای شما که شب باورید ما سپیده صادقیم، تازه نیست ماجرایتان، ما هم از ازل عاشقیم.
روز 23 خرداد به ایران حمله شد، یک روز بعد یعنی روز 24 خرداد یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستن و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی. شنیدم این رو در تلویزیون هم 2 روز پیش گفتن، این همون وقت به ما اطلاع دادن. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن، ایران شاه هم معین کردن، یه فرانکز هم پادشاه ایران بود. اینا اینجور در باره ایران خیال میکرد، میخواستن بین تصور میکردن با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و مقصود خباست آمیز خودشون مسلط بشن و توجه کنن و این کار رو انجام بدن. متأسفانه ملت ایران، ملت ایران، اینو من اصرار دارم، بارها گفتیم اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام، مشت محکمی به دهان همه اینها زد. این بین این جمع ابلهی که نشستن که جایگزین برای جمهوری اسلامی در ایران پیدا کنن، یک ایرانی هم بود، خاک بر سر اون ایرانی که به کشور خودش به نفع یهود، به نفع صهیونیسم، به نفع آمریکا می نشینه فعالیت بود. البته اینها قبل از آنی بود که نیروهای مسلح ما قدرت خودشون رو به طور کامل نشان بدن، روزهای اول و دوم بود، بعد نیروهای مسلح به حمدالله توانستن کارهای بزرگی رو انجام بدن که جا داره همه ملت ایران از نیروهای مسلح تشکر کنن و تشکر میکنیم از اینا. و بعد از این هم انشاءالله روز به روز بر قوت و توانایی ملت ایران در نیروهای مسلح افزوده خواهد شد.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
ما شبید دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دل بیمار شدم از دست، رفیقان مددی تا طبیبش به سراری ما، طبیبش به سر آریم و دوایی بکنیم. حبیب من مدد از خاطر رندان طلب، مدد از خاطر رندان طلب ای دل، ورنه کار صعب است. خدا دلم جان دل جان دل حافظ خوش لهجه کجاست، کجاست تا به قول و غزلش ساز نوایی بکنیم. ای دوست دلم شاد، حافظ خوش لهجه کجاست تا به قول و غزلش
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد خداوندی که به ما توان ایستادن و شروع دوباره می دهد. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند و حقیقت جو. با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. امروز باز هم به اقیانوس بیکران حکمت نهج البلاغه سری میزنیم تا از زبان گوهربار امیرالمؤمنین علی علیه السلام جنبه‌هایی از شخصیت آسمانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو دریابیم. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان معلم و مربی بشر معرفی می کنند. ایشون می فرمایند خداوند او را فرستاد تا به مردم هشدار دهد، کتاب را بر او نازل کرد تا بر آنها تلاوت کند و آیات الهی را برایشان روشن سازد تا خردهای پوشیده را آشکار کند و فطرتهای به خواب رفته را بیدار نماید. بله، این سخنان نشون میده ایشون مربی الهی بودن که هدفشون رشد و تعالی انسانها بوده. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان در برنامه سرمشق. در بخشهای گذشته از شرایط جهان در عصر بعثت و جاهلیت قدیم و جدید گفتیم. از موضوعات مهم نهج البلاغه در ترسیم سیمای حضرت محمد، تبیین فلسفه بعثت و هدف از ارسال پیامبرانه تا مردم از اون فلسفه و هدف متعالی غافل نشن. با مقایسه افکار و رفتار امروزی خود با هدفهای بیان شده در کلام علی علیه السلام نشون بدن که تا چه حد در خط بعثت حرکت میکنند و تا چه حد بیرون از خطند و گرفتار نسیان نسبت به فلسفه بعثت نبوی. حضرت امیر علیه السلام هم فلسفه بعثت کلی همه انبیا رو بیان میکنه، هم بعثت ویژه پیامبر خاتم رو. در خطبه اول نهج البلاغه چنین میخوانیم: فبعث فیهم رسوله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. این تعبیر مربوط به همه رسول و انبیاست. دعوت به تعهد نسبت به میثاق فطری انسان که عبارت است از خداپرستی و اطاعت از آفریدگار و یادآوری نعمتهای فراموش شده. هم از یاد بردن عهد و پیمان مشکل آفرینه، هم غفلت از نعمتها و برخورداریهایی که خدا عطا کرده. در عالم الست به سؤال خدا که پرسید الستو بربکم، گفته این بلا، به تعبیر قرآن کریم قالو بلا. ولی چرا فراموش میکنیم؟ در عهد الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. در ادامه حضرت می‌فرمایند که و یثیر لهم دفاعن العقول، اثاره با سه نقطه یعنی برانگیختن، بیدار ساختن، به کار انداختن. ثوره به معنای انقلاب هم از همین ریشه است. عقل‌های بشری گنجینه‌ها و دفینه‌های نهفته داره که اگر بشناسه و بهره‌گیری کنه این رشد می‌کنه. ملتی که از ذخایر و گنجینه‌های زیرزمینی خود مثل نفت و گاز و طلا و مس خبر نداره، چه انتظاری که استخراج و فراوری کنه و به رشد صنعتی برسه؟ انسان‌ها سرشار از این گنجینه‌ها هستند. گنج اصلی عقل و اندیشه است. پیامبران برای برانگیختن و فعال سازی و به ثمر رسانی این گنج ها آمدند. کلن دین برای همینه. شناخت راه، شناخت هدف، شناخت پیشوا برای تبعیت. ولی متاسفانه بیرون ز خط خیر و صلاحیم و خوشیم. زندانی لفظ و اصطلاحیم و خوشیم. این راز مگو را به چه کس باید گفت؟ در جبهه دین خلع سلاحیم و خوشیم. ادامه موضوع رو در قسمت بعد خدمتتون عرض میکنم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
از ابو دردا نقل شده، شبی از نخلستان بنی نجار در مدینه می گذشتم. ناگهان نوای غم‌انگیزی به گوشم رسید. دیدم کسی در دل شب با خدای خود چنین سخن می گوید: پروردگارا، چه بسیار از گناهان مهلکم به حلم خود درگذشتی و عقوبتم نکردی، و چه بسیار از گناهانم را به لطف و کرمت پوشاندی و آشکار نکردی. خدایا، اگرچه عمرم در نافرمانی تو گذشته و گناهانم نامه اعمالم را پر کرده، جز به آمرزش تو امید ندارم. این صدای دلنواز چنان مشغولم کرد که بی اختیار به سمت آن حرکت کردم تا به صاحب صدا رسیدم. ناگهان چشمم به علی ابن ابی طالب علیه السلام افتاد. خود را در میان درختان مخفی کردم تا از شنیدن راز و نیازش محروم نمانم و مانع دعا و مناجاتش نشوم. امام علیه السلام در آن خلوت شب دو رکعت نماز خواند و آنگاه به دعا و گریه و تضرع پرداخت. پس از مدتی دیگر نه صدایی از او به گوش می رسید و نه حرکتی از او دیده می شد. با خود گفتم حتما بر اثر شب زنده‌داری به خواب رفته. بر بالین حضرت رفتم، تکانش دادم و صدایش زدم، اما پاسخی نداد. گفتم انا لله و انا الیه راجعون، علی ابن ابی طالب از دنیا رفته است. به سرعت به خانه علی علیه السلام روانه شدم و ماجرا را برای حضرت فاطمه سلام الله علیها عرض کردم. فرمود ابو دردا، به خدا سوگند این حالت بیهوشی است که بر اثر ترس از خدا بر او عارض شده. سپس با ظرف آبی نزد آن حضرت برگشتم و به سیمای مبارکش آب پاشیدم. آن بزرگوار به هوش آمد و چشمانش را باز کرد و به من که به شدت می گریستم نگاهی کرد و فرمود ابو دردا، چرا گریه می کنی؟ گفتم به خاطر آن چه به خودت روا می داری. فرمود ای ابو دردا، حال تو چگونه است وقتی مرا برای پس دادن حساب فرا خوانند و در حالی که گناهکاران به کیفر الهی یقین دارند و فرشتگان سختگیر اطرافم را احاطه کردند و پاسبانان جهنم منتظر فرمانند و من در پیشگاه خداوند قهار حاضر باشم؟ البته در آن حال بیشتر به حالم ترحم خواهی کرد، زیرا در برابر خدایی قرار می گیرم که هیچ چیز از نگاه او پنهان نیست.
در مذهب ما کلام حق ناد علی، طاعت که قبول حق شود یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان با شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. هدف اصلی رسالت پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله تربیت و آگاهی بخشی انسان ها بود. ایشان مبعوث شده بودند تا زنجیرهای جهل و تعصب را از دست و پای خرد انسان باز کنند و فطرت پاکش را که زیر غبار گمراهی پنهان شده بود دوباره بیدار کنند. حضرت علی علیه السلام می فرمایند خداوند محمد صلی الله علیه و آله و سلم را مبعوث فرمود در حالی که مردم در حیرت و سرگردانی بودند و فتنه ها دامنگیرشان و هوای نفس بر آنان چیره گشته و تکبر و نخوت ریشه دار شده بود. در این بخش از برنامه بخش دوم سخنان کارشناس استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
گفتیم پیامبران برای یادآوری میثاق فطرت، برای برانگیختن و استخراج گنجینه‌های عقل بشر اومدن. این فلسفه کلی رو حضرت بیان فرمود، یثیر لهم دفائن العقول. این درباره همه انبیا بود. اما در مورد بعثت پیامبر ما در خطبه 72، ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله نذیرا للعالمین، در آیات قرآن پیامبر ما هم بشیر معرفی شده هم نذیر. پیامبران الهی هم مبشرین هستند هم منذرین. بشارت شوق‌آفرین، انذار بازدارنده و هر دو هم لازمه. در خطبه 83 هم چنین می‌خوانیم: ارسله لانفاذ امره و انهاء عذره و تقدیم نذره. هم اجرا و انفاذ امر الهی است فلسفه بعثت، در سایه تشکیل حکومت و اجراییات و مدیریت جامعه بر اساس رهنمود وحی و شریعت. هم انهاء عذر یعنی اتمام حجت، که مردم نگن خدا از ما چی میخواد، چرا رسولی نفرستاده. در بحث‌های حجت شناسی مفصل بحث کردیم، هم مطرح ساختن نذر رو و هم انذار رو، بیم دادن رو، و بیان عواقب معصیت و پیامدهای نادیده گرفتن دستورهای الهی در زندگی، عقوبت‌هایی که شامل حال زیر پا گذارندگان پروتکل‌های خدا میشه. در جمله‌ای در خطبه دوم هم می‌خوانیم تحذیراً بالآیات و تخویفاً بالمثلات. آیات الهی در قرآن هشدار دهنده و بیدار باشه، تحذیر بر حذر داشتن، تخویف یعنی بیم دادن. با بیان سرگذشت و سرنوشت کسانی که تکذیب کردند، رو در روی خواسته خدا ایستادند، تکبر و تفرعون داشتند، گردن کشی کردند و خداوند اونها رو گرفتار مثلات کرد، یعنی عواقبی که و عذابهای درهم کوبنده‌ای که سرنوشت اونها رو تبدیل کرد به مثل و عبرت و ضرب المثل برای دیگران، که زمینه بحث زیادی در این هست و فرصت ما به پایان. ولی سرمشق ما این باشه که هدف بعثت پیامبر رو از یاد نبریم. خلاصه این که خدا پرستی، دوری از تبعیت شیطان و هوای نفس. تا برنامه دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد کافرینش هست خاکش، هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. ریاحین بخش باغ صبحگاهی، کلید مخزن گنج الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. تا برنامه بعد، التماس دعا یا علی مدد.
اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، صل علی محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصان خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت عنوان سخن ما روایات کافی شریف است. کتاب الایمان و الکفر، شستومین باب این کتاب، باب الحب فی الله و البغض فی الله، یعنی اساس محبت ها باید برای خدا باشه و دشمنی ها هم به همین شکل. مرحوم کلینی رضوان الله علیه 14 حدیث رو در این باب بیان فرمودن. ولو طبق قاعده باید از حدیث اول شروع کنیم، ولی روایت 11 این باب چون توضیح خوبی در مورد این عنوان باب داده شده، یعنی چه حب فی الله و بغض فی الله، اول این روایت رو میخوانیم. راوی حدیث جابر ابن یزید جعفی هست، از اصحاب خوب امام باقر سلام الله علیه، که هزاران روایت رو از امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما یاد گرفته. و بعد نیست اینجا اشاره کنم یه ادای دینی باشه به در حق این صحابی بزرگوار. این همون شخصیتی است که وقتی آمد مدینه میگه در اولین برخوردی که با امام علیه السلام داشتم، وقتی حضرت از من سوال فرمودن از کجا آمدی، گفتم از کوفه. برای چی آمدی؟ برای طلب علم. از چه کسی میخوای یاد بگیری؟ گفتم از شما. حضرت فرمودن که نگو من از کوفه آمدم. یعنی به قدری فضا سنگین بود که مصلحت نبود کسی متوجه بشه که این صحابی بزرگوار از کوفه آمده مدینه برای درک محضر علمی امام باقر علیه السلام. حضرت بهش فرمود بگو من اهل مدینه هستم. گفت آقا این دروغ نیست؟ فرمودن نه، هر کسی تا هر وقتی که در یه شهری هست از اهل اون شهر به حساب میاد. از اصحاب بسیار خوبه، راوی هزاران روایت هست، از جمله این روایت. حضرت فرمودن که اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، تکرار میکنم، ما باید رو قاعده روایت اول رو میخونیم، ولی برای اینکه معنای حب فی الله و بغض فی الله رو بهتر متوجه بشیم از روایت 11 شروع کردیم. حضرت میفرمایند اگر میخوای بدانی که در تو خیری هست یا نه، فانظر الى قلبك، به دلت مراجعه کن، به قلبت مراجعه کن. فان کان یحب اهل طاعت الله و یبغض اهل معصیته، اگر در دل بندگان خوب خدا رو دوست داری و با اهل گناه از اهل گناه دشمنی داری، در دل دوست نداری اهل گناه رو بلکه اهل طاعت رو دوست داری، ففیک خیرون و الله یحبک، در تو خیره و خدا تو رو دوست داره. اما اگر نقطه مقابل انکان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته، اما اگر خدای نکرده به دل مراجعه کردی، به قلبت مراجعه کردی، دیدی نه، دیدی با آدمای خوب رابطه خوبی نداری بلکه رابطه بدی داری، از آدمای خوب خوشت نمیاد، انسانهایی که اهل ایمانن، اهل طاعتن، اهل صداقتن، اهل اخلاقن، اهل دستگیری از دیگرانن، از اینا بدت میاد. و نقطه مقابل یحب با اهل معصیته، در دل علاقه داری به کسانی که اهل گناهن، کسی اهل ظلمه، کسی بددهانه، کسی اهل تکبره، کسی اهل عجب و خودپسندیه، کسی اهل فسق و فجوره، میبینی در دل با اینا رابطت خوبه، برقراره، اینا رو دوست داری، فلیس فیک خیرون، در تو خیری نیست، والله یبغضو، که خدا هم تو رو دشمن داره. پس بنابراین یکی از بحث‌های مهم، یه ملاک مهم، این که مرحوم کلینی رضوان الله علیه 14 تا روایت در این باب آوردن، یعنی چه حب فی الله، بغض فی الله. این عنوان عنوان کلیه، یعنی چه ما برای خدا دیگران رو دوست داشته باشیم، برای خدا با دیگران دشمنیم،